فقه نظام جامع خانواده، استاد حکیم، یک شنبه 28 دیما.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در تبيين نظام أحسن برای خانواده در اسلام یا تبیین احسن بودن نظام خانواده نسبت به سایر نظام های مطرح، یکی از راههایی که طی کردیم برای تبیین این احسن بودن این بود که ما از آیات قرآنی که بعضی ها به طور مستقیم و بعضی ها به طور غیر مستقیم این ویژگی احسن بودن نظام خانواده را میتونه بیانگر باشه مورد استفاده قرار دادیم و از آیات تبیین کننده اهداف آفرینش انسان و اهداف بعثت انبیا و اهداف تشریع و قانونگذاری برای انسان و اهداف تک تک احکام مطرح در اسلام و هماهنگ بودن این اهداف به گونه ای که اهداف هر یک از احکام تحقق بخش اون اهداف تشریعه یا بخشی از اون اهداف تشریعه و اهداف تشریع هم تحقق بخش اهداف بعثت انبیا و اهداف بعثت انبیا هم تحقق بخش اهداف آفرینش. این مسیر طی کردیم. مسیر دوم این است که ما بیاییم ببینیم که بهترین نظام برای انسان چه نظامی میتونه باشه با توجه به واقعیت‌های موجود در زندگی انسان. خب این را به این شکل میتونیم تبیین کنیم که ما اگر بتوانیم بفهمیم که این نظام خانواده که اسلام به ارمغان آورده تمام نیازهای انسان را به نحو احسن تأمین میکنه به بهترین وجه، به تعبیر دیگر به گونه این نظام که بتواند انسان را از هر لحاظ تأمین کند و مدیریت کند، مدیریتی که زیبنده سعادت انسان یعنی تحقق بخش سعادت انسان با کمترین هزینه و با بیشترین بهره وری. این را ما چگونه می توانیم مورد بررسی قرار بدیم؟ یکی از راههایی که میشه ما پیشنهاد کنیم برای بررسی این مسیر دوم این است که ما ببینیم خداوند انسان را چگونه آفریده و برای این انسان چند بُعد، چند بخش، چند بُعد و چه ویژگی هایی برای انسان قرار داده که این نظام خانواده و نظام جامعه خانواده تأمین کننده اون نیازها به نحو احسن است. خب یک نکته هم اینجا باید مورد توجه قرار بگیره، این که انسان نیازهای او به نحو احسن تأمین بشه معناش این نیست که انسانی که حالا غریزه جنسی داره بتواند این غریزه را اشباع کند، یعنی به او برسد در حد اشباع. غریزه حب طعام، حب غذا داره، این غریزه را هم میتونه به گونه ای تأمین کنه که انسان به سعادت دست یابد. منظور اینه که نیازهای انسان به گونه ای تأمین بشوند که یک، همه ابعاد وجودی او مورد توجه قرار بگیرند و در هر بعدی اون نیاز مطلوب در او، اون نیاز در حد مطلوب در او تأمین بشه. یه مثالی میزنیم دیگر برای روشن شدن بحث. انسان که غریزه جنسی داره و این غریزه انسان را به سمت تأمین نیاز خودش وادار میکنه، که این ممکنه با ازدواج این نیاز تأمین بشه، ممکنه هم با غیر ازدواج. وقتی که شریعت خاتم انبیا برای انسان اعتدال در تأمین این نیاز را به عنوان کمال برای انسان تعریف میکنه، نه افراط نه تفریط، نه غریزه جنسی را محروم کنه، محرومیت بهش بده و او را از هر گونه ارتباط با جنس مخالف دور کنه، و نه اینکه راه تأمین این غریزه را طوری باز بگذارد که با هر کس بخواهد و هر طور بخواهد بتواند این نیاز را تأمین کند، که این هم یک آسیب جدی میتونه باشه برای انسان. بلکه تأمین مطلوب، تأمین مطلوب یعنی اعتدال در تأمین این نیاز جنسی و دور شدن از هر گونه افراط و تفریط، از محرومیت و اشباعی که انسان را نابود کنه. به تعبیر بعضی از بزرگان این غریزه جنسی حکم آب دریای شور را داره، که انسان وقتی آب شور بخورد هیچ وقت سیر نمی شود، می رود دنبال آب. غریزه جنسی یک چنین ویژگی دارد. خب پس اگر تأمین شد این نیاز جنسی به نحوه مطلوب، این می شود نظامی که نیاز انسان را به نحوه احسن داره تأمین می کنه. انسان جسم است و روح، این جسم نیازهایی داره، نیاز به غذا داره، نیاز به پوشاک داره، نیاز به مسکن داره، نیاز به جنس مخالف داره، نیاز به تفریح داره، نیاز به تلاش داره، نیاز به استراحت داره، نیاز به دانش داره. این جسم انسان با روح او به گونه ای در ارتباطه که انسان احساس نمی کند دو چیز است، انسان یک موجود واحدی است و این روحه که این جسم را به حرکت در میاره. روح انسان هم ابعادی داره، عقل داره، احساسات و عواطف داره و اراده داره. خب انسانی که الان با چراغ عقل باید حرکت کنه تا رفتار مناسب را برای تأمین نیازهای خودش داشته باشه، در اینجا ما باید ببینیم که شارع مقدس برای تأمین این نیاز که در حقیقت شاه کلید حرکت اختیاری انسان خواهد بود، برای این شاه کلید چه احکامی قرار داده. یعنی گفته روح هم باید تغذیه بشه همونطور که جسم احتیاج به تغذیه داره. تغذیه روح با چیه؟ با دانشه. العلم مصباح العقل، عقل ارزیاب کنترل کننده است و به حکم ترمز در برابر افراط و تفریط های انسان میتونه عمل کنه. و دانش و علم، اگر علم صحیح باشه، یعنی دانش تصورات صحیح به این انسان داده بشه، انسان طبق این تصورات حرکت میکنه. لذا آمد اسلام گفت طلب العلم فریضه، فراگیری علم وظیفه است، واجبه. این علم چیه؟ فرمود این علم علم التقوى واليقين، علمی که تقوا را برای تو به ارمغان بیاره، تو رو به یقین برسونه و در این یقین شما به تقوا برسی. در این علم شما نیاز به فهم و درک واجبات الهی و محرمات الهی دارید. خب این علم و دانش میاد چیکار میکنه؟ میگه خیلی خوب، شما الان برای تغذیت نیاز به غذا داری، چه غذایی برای تو مجازه؟ اینجاست که شارع مقدس آمده غذاهای حلال و حرام دسته بندی کرده و انسان را از یک سری از غذاهای نامطلوب دور نگه داشته، اگر کسی بناس حکم خدا را اجرا کند. در تأمین نیاز جنسی آمده محرمات و محللات برای او طراحی کرده، گفته محرمات سببی، نسبی، رضایی، با اینها نمیتونی ارتباط جنسی داشته باشی. پس یک کنترلی اینجا برای این غریزه از لحاظ محدود کردن موارد استفاده به وجود آورده. و احل لکم ما وراء ذلکم، ما ادای این محرمات حلال بر شما. همین رو هم باز محدود کرده، گفته مثنا و ثلث و ربع، دائم محدوده. اگر غیر دائم باشه اون حدود رو نداره، ولی غیر دائم ویژگی های ازدواج دائم رو نداره، لذا ممکنه این را یک نوع راهکار برای تنگناها ببینیم و بدانیم. اما این ازدواج دائم با 4 شارع مقدس اجازه داده و اگر بخواد موارد جدید بگیرد باید از موارد قبلی صرف نظر کند، برخی از اونا رو صرف نظر کند. باز اینجا محدودیت آورده. باز در درون رابطه جنسی علی‌رغم اینکه راه را باز گذاشته و اجازه داده فأتوا حرثکم ان ناشئتم، اما محدودیت هایی گذاشته. لا تقربوا النساء في المحيض، اسألوك عن المحيض قل هو أذن. شما در دوران قاعدگی خانم نباید نزدیکی کنی، باز محدودیت ایجاد کرد. پس شارع مقدس با جهت دادن به غریزه جنسی و به یک معنا تربیت او، داره این نیاز را مدیریت میکنه، تأمین نیاز رو مدیریت میکنه، همینطوری که تأمین غذای جسمی رو مدیریت میکنه با بیان محللات و محرمات و مستحبات و مکروهات و مباحات. به این ترتیب هرچی ما بریم جلوتر دنبال نیازهای انسان بگردیم، میبینیم که این انسان با یک سری از محدودیت‌ها و یک سری از آزادی‌ها روبرو میشه و در حقیقت این دانش او در کنار عقل ارزیاب او که باید این عقل امضا کند این دانش او را، دست به دست هم میدن و این انسان یک زندگی ساده را به یک زندگی بسیار سعادتمند و تأثیرگذار میتونه تبدیل کنه. در زمینه تأمین نیاز جسمی غذا هم کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، اسراف ممنوع. تبذیر ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ریخت و پاش ممنوع. را غیر از بحث حفظ محیط زیست و حفظ خلاصه نیازهای دیگران، داره اینجا با این رهنمود او را کنترل میکنه، مدیریت میکنه. اسراف و تبذیر ممنوع، محرمات ممنوع، فقط دنبال زمینه های حلال باید بره برای تأمین اون نیاز جسمی خودش. در این ترتیب الان میریم در بعد تربیتی، در بعد اقتصادی، در بعد تهیه مسکن، در بعد تهیه پوشاک، با دادن حدود برای پوشاک برای زن و برای مرد، اون نیازهای اینها را تأمین کرده، رعایت کرده و در عین رعایت کردن نیاز اون پوشش مطلوب را که فرمود زینت انسانه. اینکه انسان وقتی لباس بپوشد یک زینتی کسب می کند تا اون انسانی که بدون لباس بخواهد در جامعه یا در محیط اجتماعی حرکت کنه. یکی از اساتید می گفت که خانومم در خانه آزاد بود دیگه، هیچ مزاحمی نداشتیم، بچه هم نداشتیم، دوست داشت بدون لباس زندگی کنه، ناراحت میشد از پوشیدن هر گونه لباسی. گفت بعد از یه مدتی من احساس کردم اگه مرد نیستم، از مردانگی افتادم. رفتم پیش مشاور سوال کرد، به این نقطه رسید که این بی لباس در خانه حرکت میکنه بدون هیچ پوششی. گفت مشکل تو همین عادی شدن این وضعیت بین خودت و خانمادت خانومت، و در نتیجه تو الان از مردانگی افتادی. به زور آوردن اون خانم را چند جلسه مشاوره، متقاعد کردن تو یه چیزی بپوشه. خب این پوشش برای انسان فقط برای حفظ انسان از سرما و گرما نیست، بلکه زیبایی انسان، لطافت انسان به پوشش اوست، که در آیه قرآن در سوره اعراف به این تصریح شده. و عدم پوشش یک نوع میتونه آسیب جدی برای روابط جنسی و عاطفی و امثال اینا باشه برای انسان. پس وقتی خداوند میاد که لباس را مطرح میکنه، هم مرد را برای زن و زن را برای مرد لباس مطرح کرده. خب هن لباس لکم و انتم لباس لهن، در کنار این فرماید که لباس پوشیدن و لباس التقوا داره که خیر. شیطان میخواهد که این لباس حیا را از شما بیرون، تن شما و از وجود شما بیرون بیارد. شما باید مواظب باشید که این دام شیطانه. چرا؟ چون خداوندی که انسان را آفریده بهتر میداند، الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، بهتر میداند که چه آفریده و چه چیزی صلاح اوست و برای او زیبنده اوست از هر لحاظ، از هر لحاظ. ولذا روی بحث لباس زوم میکنه و میفرماید قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، اون سوآت شما، اون شرمگاه های شما را میپوشاند. و ریشن، حالا لباس حد اقلی، لباس حد اکثری، لباس هایی که زینت بخشه برای انسان. و لباس التقوا داره که خیر، مهمترین لباس، لباس معنوی توان مدیریت انسان به دست خودش، خودش را مدیریت میکنه، کنترل میکنه و از آسیب ها و خطرات خودش را دور نگه میداره، خطرات دنیوی، اخروی، جسمی، روحی، روانی، عقلی و عاطفی. از همه این آسیب ها انسان باید خودش را دور نگه داره. تقوا یک چنین توانی به انسان قدرتی میده. خب پس اینجا لباس مادی و لباس معنوی، لباس ظاهری و لباس باطنی، لباسی که عیبهای جسمی رو میپوشونه و لباسی که عیبهای معنوی رو میپوشونه که تقواست. پس میبینیم در اینجا قرآن روی دست روی عفاف و دست روی طهارت و پاکی میگذارد و سعی میکنه اینها رو تأمین کنه برای انسان. قوانین خانواده به ظاهرش محدودیت میاره، ولی در باطن وقتی همه قوانین را در کنار هم و با هم ببینیم، میبینیم که این قوانین دست به دست هم میدن تا اون بهترین آرامش را برای انسان، بهترین اهداف را برای انسان، بهترین وضعیت را برای انسان فراهم می آورد. پس با توجه به واقعیت موجود، حالا این واقعیت را می توانید شما با واقعیت های مخالف در بقیه جوامع مقایسه کنید، ببینید اونا چقدر آرامش دارند وقتی که ضد این قوانین ما را اجرا می کنند، چقدر آرامش دارند، چقدر ظرفیت های خودشون را توانستند به کار بگیرند، چقدر اینها می توانند اوج بگیرند و ارتفاع یا بگیم رشد پیدا کنند. با این مقایسه به نتایج خیلی خوبی می رسیم. کتابی که در این زمینه می تونه کارگشا و مفید باشه برای عزیزان، دکتر شهید دکتر سید رضا پاکنژاد اصفهان، کتاب اولین دانشگاه و آخرین پیامبر، که در همین بحث خانواده و احکام مرتبط به خانواده، هم از احکام خوراک، پوشاک، مسکن، محیط و اخلاق خانواده، تربیت خانواده، روابط خانوادگی، شاید 30 جلد باشن اینا، احکام را آورده و مورد تجزیه و تحلیل و هم دلائل اینها را سعی میکنه اشاره کنه و هم آثار مثبت این احکام، و در صورتی که این احکام نباشند، احکام دیگری جایگزین شده باشه، اونجا مورد کنکاش و مقایسه قرار میده و به این ترتیب شما را به این باور میرسونه که اولین دانشگاه و آخرین پیامبر اینا چجوری با هم هماهنگ شدن، یعنی آخرین راه حل ها و آخرین بازدهی که احکام خدا میتونه برای انسان داشته باشه، چه فرد چه جامعه، اینها را مورد مطالعه قرار داده و انسان را متقاعد می کند که این قانون یا این نظام، نظام خانواده، بهترین نظامی است که برای انسان، فرد، جامعه طراحی شده و مورد بهره برداری در طول تاریخ قرار گرفته و خروجی های بسیار خوب و عالی برای بشریت داشته. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و علی الطاهرین.